در واقع بتونیم بهش دست پیدا کنیم.
خیلی ممنونم. حالا توی این مباحث اقتصادی بیشتر تو طول برنامه صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، کارشناس مسائل بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، میهمان تلفنی این بخش ما هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در جلسه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، این پیش شرط‌هایی که آمریکایی‌ها گذاشتن برای مذاکره با ایران، اینکه بحث موشکی ما، بحث نفوذ منطقه‌ای رو مطرح می‌کنن، فکر می‌کنین اصلا شدنی هست که ما با این پیش شرط‌ها بریم مذاکره بکنیم و اصلا به نفع امنیت ملی ما هست؟
ببینید، طبیعتاً در عرف حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، کشورها باید به دنبال منافع حد اکثری برای خودشون باشن تا بتونن اون بنیان‌های امنیت ملی و به تعبیری ساختار امنیت ملی خودشون رو تقویت کنن. دولت امریکا به یک معنا در حقیقت در راستای تأمین این منافع برای خودشه. در قبال اون هم دولت جمهوری اسلامی ایران در 42 سال اخیر نشون داده در حوزه منافع ملی خودش با احدی سر آشتی و تعارف رو نداره. روشی که آمریکایی‌ها بعد از دولت آقای ترامپ الان پیش گرفتن و کابینه جدید آمریکا داره پالیسی‌های رو مبنی بر این که می‌خواد همزمان هم با ایران وارد تعامل بشود، هم به یک تعبیری سیاست چماق هویج رو در پی بگیره، به دنبال این هستن که به یک معنا با تغییر تاکتیک‌ها به همون هدفی که دولت آقای ترامپ در پیش بود برسن. صرفاً تغییر تاکتیک‌ها و روش‌های کار مد نظر اونها هست و روش مواجهه منطقی با اون این هست که جمهوری اسلامی ایران هم بتواند با ابزار هم دیپلماسی خودش و هم ابزار تکیه و توان درونی خودش بتواند با این وعده هایی که تاریخ به ما نشون داده نوعاً وعده های دروغین و توخالی هم هستن مقابله کنه.
درسته. چقدر واقعا قابل اعتماد هست این موضوع؟ چون الان عده‌ای تو داخل کشور میگن که آقا بریم سراغ مذاکرات و هیچ راهی نداریم، تنها راهمون مذاکرات. این پالس ها فکر میکنین که چقدر خطرناکه برای کشور؟
ببینید، مذاکره که در حقیقت یک سری مذاکرات دیپلماتیک و صحبت های دیپلماتیک که همونطور که مقام معظم رهبری هم بارها فرمودن، در صحبت اخیرشون در دیدار ستاد شهید سلیمانی هم گفتن، اگر لزومی به مذاکره باشه یک ساعت هم نباید تأخیر کرد. اما از این بالاتر چیز این است که ما نزدیک به 2 سال مذاکره کردیم و اون رو مکتوب کردیم، اون رو در یک معاهده به نام GCOPA یعنی برجام مکتوب کردیم به یک متن چند صد صفحه‌ای و 5+1 و جمهوری اسلامی ایران مستندن به قطعنامه‌های شورای امنیت رو امضا کردن. خب چه اثری داشت؟ هم کشورهای اروپایی پشت جمهوری اسلامی رو خالی کردن از ترس امریکا و هم دولت امریکا با تخطی بیان از قواعد حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت خارج شد. الان که تازه میگن مذاکره کنیم، ما اون وقت مذاکره مکتوب هم کردیم، اون نتیجه داشت. به نظر میاد در عین اینکه نباید در عرف روابط بین‌الملل باب مذاکرات رو مخصوص کرد و در حقیقت خودمون رو در یک موضع جنگ طلبانه قرار بدیم، اما باید این تجربه به اصطلاح به تعبیر عرض کنم ناکام یا این تجربه ای رو که با ناملایماتی برای کشور همراه بود رو دوباره نباید اجرا کرد. بعد دوستانی که دستن در کار این مسئله هستن آسیب شناسی کنن تا در عین اینکه در صورت لزوم مذاکره میکنیم حد اکثر منافع ملی به ارمغان بیاریم، دوباره مارگزیده و عقرب گزیده از یک سوراخ نشیم.
خب دقیقاً باید چیکار بکنیم آقای دکتر؟
ببین، من فکر میکنم اولا یک بُعد حقوقی داره که من حالا چون در حوزه حقوق بین‌الملل کار کردم عرض میکنم. اون قسمت ها و مکانیزم هایی رو که در برجام پیش بینی کرده بودیم، مثل کمیسیون حل اختلاف برجام که به کار ما نیامد، مکانیزم های مثل کمک مالی که قرار بود اروپایی ها در این مدت انجام بدن و تخلفاتی که کردن، باید در این حوزه حداقل مسائل حقوقی سازوکار چیده بشه که به راحتی اونها نتونن تعهداتشون عمل نکنن. یا حداقل اینطور باشه که اگر جمهوری اسلامی هم خواست قدری از تعهدات خودش کاهش بدهد و در مقابل بی‌تعهدی اونها او هم تعهد خود رو کاهش بده، مواجه با تخطی از مقررات بین‌المللی نشه. الان ما متأسفانه مواجه بودیم با اینکه یک سره اعلام میشد که جمهوری اسلامی که داره مرحله تعهدات کاهش میده تخلف میکند، اما اروپایی‌ها مستنداً به برخی از عبارات تفسیر برانگیز و اقام برانگیز برجام میگفتن که نه، ما تخلفی از مقررات نکردیم. من فکر میکنم انقدر این متن باید صریح بیان و مبتنی بر مسلمات حقوق بین الملل نوشته بشه که جای این تفسیرهای نابجا نماند. این از نقطه نظر حقوقی عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از وقتی که دادید، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خب یک میهمان دیگه در استودیو برنامه ما حضور دارن، آقای پوریا پرتو، کارشناس مسائل استراتژیک، که تو ترافیک هم گیر کرده بودن. خیلی
ترافیک.
زنده باشید. آقای پرتو، ما صحبت کردیم با دوستان درباره این بحث مذاکره با آمریکا، اینکه آمریکا پیش شرط‌هایی گذاشته، دوستان یه توضیحاتی انجام دادن. حالا نظر شما رو هم بدونیم که اصلا این پیش شرط‌ها، این مذاکره موشکی، نفوذ منطقی، خب بعضی میگن تو داخل ایران، خب آقا ما میتونیم حالا سر برد موشکامون هم مذاکره بکنیم، حالا خیلی اشکالی نداره، تحریما رفع بشه و ما میتونیم سر اینا مذاکره بکنیم. اما حالا اگه ما مذاکره کردیم، واقعا چه تضمینیه مثل برجام مثلا این اتفاقات نیفته، مثلا تحریم ها رفع نشه؟ بعضی میگن که آقا خب آقای ترامپ اومده بود و یک استثناء بود، نه فقط از برجام، از مثلا 50 تا معاهده بین المللی هم خارج شده بود. اینو چطور میبینید؟
ببینید، من به نظرم میاد که ما به جای اینکه خواسته های طرف مقابل رو لیست بکنیم و ببینیم که حالا این توزیع منطقه، حقوق بشر، موشکی، هسته‌ای، موضوعات نظامی و غیره چی میخواد، خیلی مهمه که بدونیم ما چی میخوایم از برجام. ببینید، من باور دارم که برجام سقف توانایی طرف آمریکایی برای تعهدات بود. یعنی باور دارم که تیم آقای ظریف بهترین تلاششون رو کردن برای اینکه بیشترین در واقع امتیازات رو از طرف مقابل، مشخصا طرف آمریکایی، بگیرند. اما اگر بررسی بکنیم که اصلا توی در واقع فضای برجام چه تعهداتی در واقع شامل طرف آمریکایی شد و برای ما چه در واقع آورده‌هایی داشت، می‌بینیم که اینها خیلی کمه. یعنی به عنوان مثال، خب اینها تمرکز اصلیشون رو توی برجام گذاشتن رو رفع تحریم‌های لوجستیک. ما تونستیم تا 2,200,000 بشکه نفت بفروشیم، اما در آن طرف اجازه آزادسازی منابع ارزی این رو ندادن. به عنوان مثال، ما در سال 96 60 میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که از این میزان بانک مرکزی تونست 17 میلیارد دلار رو به صورت LC گشایش بکنه. لذاست که به نظرم میاد خیلی مهمه بدونیم ما چی میخوایم از طرف مقابل، و اینکه حتی در دوره جدید مذاکرات هم سقف در واقع تعهدات طرف مقابل همون چیزهاییه که در برجام هم به عنوان آفر.
خب ما چی میخوایم دقیقاً؟
ما در واقع تمرکز اصلیمون باید روی ایجاد توازن در پرونده های منطقه‌ای و بین المللیمون باشه. ببینید، ما دچار یک پدیده‌ای هستیم، طرف مقابل از مذاکره کردن با ما بی‌نیازه. مذاکره به این معنی نیست که در واقع این در مذاکره رو برای ما می‌بنده، همیشه پاش لای در هست و میگه که آقا این فرصت فراهمه، اما هدف اصلیش از این کار ایجاد عدم قطعیت برای طرف ایرانیه. یعنی شما هر بار که میای به سمت پیمان‌های منطقه‌ای بری، به سمت همکاری با شرکای بزرگ تجاری خودت بری، بلافاصله یه سری در واقع پیشنهاداتی میدن که ببین این مسیری که می‌خوای بری خیلی مسیر سختیه ها، اگه برگردی و دوباره در واقع اون مشکلاتی که توی سیستم اقتصادی بود که اصلا عامل تحریمت شد، چون ببینید همیشه ما می‌تونیم تحریمو به دو وجه ببینیم، یه موقع بگیم آقا کشور تحریم کننده قدرت داره و تحریم میکنه، یه موقع بگیم کشور تحریم شونده نقاط ضعفی داره و از اونها استفاده میشه و اینها تبدیل به در واقع سازوکارهای تحریمی میشه. خیلی مهمه که طرف ایرانی در دور جدید مذاکرات باید بتونه توازن رو به پرونده‌های بین المللش برگردونه. به عنوان مثال خدمت شما فقط یه نمونه عرض بکنم.
خب من فقط یه نکته بگم، شاید الان بینندگان ما، شنوندگان ما سوال داشته باشن، شماره پیام که 30,000-10,35 پل ارتباطی میان ما و شماست، میتونین که سوالاتتون رو برای ما بفرستین، همچنین از اپلیکیشن ایران صدا میتونین که دانلود کنین و برنامه ما رو مستقیم بشنوین. بفرمایید.
میخواستم در واقع این مثال خدمتون عرض بکنم. تو هفته گذشته ما شنیدیم که اولین قطار از ترکیه به چین در واقع حرکت کرد بدون اینکه از ایران عبور بکنه. خب اگه شما نقشه خاورمیانه رو مشاهده کرده باشین، شمال ما دریای خزره، یعنی اینها در واقع پینو به تن خودشون مالیدن که یه بخشی از ترانزیتشون بیا تا لب دریا به صورت دریا منتقل بشه، دوباره سوار
راه ابریشمو نرفتن دیگه.
بله، یعنی خیلی از پرونده هایی که عرض میکنم توازن از بین رفته و طرف مقابل اصلا دلیلی برای مذاکره واقعی با شما نمیبینه. یعنی احساس میکنه که تا موقعی که ایرانی‌ها در واقع همچین رفتاری دارن، من همیشه میتونم تو این راهبرد عدم قطعیت نگرشون دارم و مرتبا.
خب ما چه رفتاری داریم آخه؟
ما نمیتونیم پرونده هامون رو تفکیک بکنیم. ببینید آقای روحانی یه زمانی گفتن که ما تبادل و تعامل با دنیا رو بلدیم، ولی مثال خدمت شما بزنم، اگه شما به کشور قزاقستان که در شمال شرق ما هست دقت بکنید، به این کشور میگن جدول مندلیف، یعنی تمام عناصر در واقع معدنی مرغوب جهان توی این کشور وجود داره. ما سالهاست که در واقع سعی کردیم از ظرفیت‌های این استفاده بکنیم، به صورت خط ریل اینا رو وارد ایران بکنیم، فراهریشون بکنیم و بعد صادر بکنیم. این پرونده کاملا الان رها شده. یا همون مثال ترکیه به چین که عرض کردن قطار ریلی که
فقط هم به دولت های روحانی ربط نداره،
این هفت سال
جدول مندلیف قزاقستان سالها بوده، دولت های احمدی نژاد بوده، دولت قبلترش بوده، یعنی قزاقستان که آره یه شبه
دقیقاً
به وجود نیومده.
مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که کشورهای همسایه یا به عبارت دیگه رقبای منطقه ایمون دست روی دست نذاشتن و تقریبا تا 1402 اکثر مزیت هایی که کشور ما داره تو بحث های ترانزیتی، ریلی، سنکرون کردن شبکه برق، صادرات گاز، اینها توسط کشورهای رقیب ما گرفته میشه. به عنوان مثال شما خط لوله صلح داریم برای انتقال گاز به پاکستان، به موازاتش ترکمنستان تا هند در واقع خط لوله تاپی رو داره انجام میده. یعنی اگر تا 1402 ما از این در واقع ظرفیت های خودمون استفاده نکنیم، دیگه به خاطره تبدیل میشه که آقا ایران یه کشوریه که مزیت های ژئوپلیتیک داره.
خب میتونستیم انجام ندادیم.
بله
آقای عبدالله شما حالا
نه من موافق نیستم با این.
میتونستیم انجام ندادیم.
نه ببین همین امروز شرکت ملی گاز ایران یه بیانیه صادر کرده در مورد صادرات گاز به عراق.
اصخایی میکنم این چرا نمیگم، چون مثلا ما الان یه سری انتظارات داریم، میگیم آقا مثلا دولت باید این کار میکرده این کار میکرده اینا، بعد حالا برید تو خود دل قضیه میبینیم که واقعا مثلا شاید میگه آقا من پولشو نداشتم، بودجهشو نداشتم، سرمایه گذار نمیمده. یعنی اینا رو میخوام بدونم که برای شنوندن بحث باز بشه.
نه ببینید محیط بین المللی وقتی نامساعد میشه، شما از کار کردن با همسایگان هم در واقع ممکنه که باز بمونید. عرض می‌کردم شرکت ملی گاز ایران امروز بیانیه‌ای صادر کرده، بالغ بر 5 میلیارد دلار پول صادرات گاز ایران به عراق رو در واقع در تی بی آی بانک عراق اونجا مسدود شده و پرداخت نمیشه به خاطر شرایط تحریمی و تعادلات بانکی. حالا شما فرض بفرمایید که ما بیایم از همه ظرفیت‌های منطقه‌مون استفاده بکنیم، خط آهن‌ها رو گسترش بدیم تا کشورهای همسایه، صادرات گاز رو تقویت بکنیم، ترانزیت رو پیش ببریم. وقتی تحت تحریم مالی شدیدی هستیم و کشورها و تجار و بازرگانان و دولت‌ها و شرکت‌ها حتی توانایی انتقال یک دلار یک یورو پول هم با ما ندارن، به راحتی نمیتونن این کارو انجام بدن، سختشون از تحریم‌های آمریکا میترسن، از مجازات اونها میترسن، از این میترسن که اگه با ایران کار کنن دیگه با طرف آمریکایی نمیتونن کار بکنن و تمام این تنبیهاتی که براشون در پی داره، قاعدتا شاید ما خیلی علاقه من، ما هم اگه علاقه من باشیم و در واقع ارادش رو هم داشته باشیم، از اون طرف خیلی شاید تمایلی وجود داشته باشه.
من البته خیلی موافق نیستم با ایشون رو همین مثال صادرات گاز و برق به عراق. این بانک تی بی آی که فرمودن آقای عبدالله پور، خب این بانک آمریکاییه و طرف ایرانی خودش این بانکو در واقع تو مذاکرات اولی پیشنهاد داد، چند تا بانک دیگه مثل بانک توان اسلامی و غیره بودن. ما دقیقاً بانکی انتخاب کردیم که سهامداراش توی عراق آمریکایی‌اند و عموماً حتی به دلیل FATF هم نیست، بیشتر در واقع تو بحث کانال سوئیس و موضوعاتیه که آقا خود آمریکا مستقیما روی تراکنش‌های تی بی آی نظارت بکنه، کاملاً به اون دلیل در واقع بسته شده. یعنی شما این نقشه ارزی و تجاریتون با همسایگان میتونست خیلی گسترده‌تر از اون چه که ما فکر می‌کنیم باشه. به عنوان یه مثال خدمتتون عرض بکنم، شرکت در واقع اینیدرو که صادرات محصولات معدنی ایران رو به عهده داره و زیرمجموعه وزارت صنعت است، سالانه 5 میلیارد دلار در واقع صادرات داره، فولاد ارزم حضور شما، سنگ آهن، آلومینیوم و غیره. خب ارز این رو داره با مدل‌های تهاتوری به کشور برمیگردونه، یعنی در ازاش کالای اساسی، موضوعات مختلف، نیازهای خود صنایع رو در واقع وارد می‌کنه از کشورها. لذاست که نمیتونیم صفر و یکی نگاه بکنیم به کشور همسایه و بگیم خب حالا مثلا چون تحریم‌های بین‌المللی تو کشور عراق هم هست، پس ما دیگه دست و بالمون کاملا بسته است. این در واقع بیشتر برمیگرده به هنر و فنی که تیم‌های مذاکره کننده ما وقتی میرن چه آفرایی رو در واقع به طرفین مقابلمون مثلا توی عراق، توی پاکستان و غیره در واقع پیشنهاد میدن. اما در کل اینو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که تا زمانی که ما توازن به پرونده‌ها برنگردونیم، یعنی طرف آمریکایی متوجه بشه ببین اینا یه کارهای جدی دارن با چین، روسیه، پاکستان، هند، شما می‌دونید دیگه ما تمام کشورهای اطرافمون به غیر از پاکستان تقریبا 150 میلیون نفر جمعیت دارن، پاکستان تنها 212 میلیون نفر جمعیت داره، یعنی همون کشورهای در واقع شرق خودم. خب ببینید، یعنی یه بازار 212 میلیونی تو همسایگی شماست که خودتون هم میدونید پاکستان مثلا با چین روابط تجاری و موضوعات مختلف مثل گوادر و خطوط راهن و اینها به صورت گسترده داره انجام میده. اینطوری نیست که بگیم آقا الان پاکستانی ها دارن با آمریکایی ها کار میکنن. بیشتر این مسئله که من عرض میکنم، تا زمانی که این پرونده از هم جدا نشه، طرف مقابل احساس میکنه تنها گزینه ایرانی ها برجام و مذاکرات برجامیه، در نتیجه طبیعیه که مرتبا زیاده تر میخواد. و
یعنی شما میگی که ما همه چیز رو گره زدیم، معطل مثلا برجام و این بحث بله. مثلا هسته‌ای شدیم. یعنی
خاطرتون هست که پسا برجام
تو رسانه ها شاید، یعنی هم دو جناح کشور اینقدر که روی موضوعی مانور دادن، اون مخالفت که این موافقت کرد، این اومد روی اونو کم بکنه، اون می‌خواست روی اونو کم بکنه، از موضوعات دیگه غافل موندیم. شما منظورتون اینه؟
بله، تو پسا برجام اگه خاطرتون باشه رقابت بود بین شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی، چینی و غیره که مرتبا هی پیشنهادات به طرف ایرانی میدادن برای اینکه رقابت وجود داشت. ولی وقتی شما کاملا لاین‌های به غیر از اروپا رو تو بحث خروج از برجام عرض می‌کنم میذارید کنار، خب طرف اروپایی هم بالاخره از این طرف تو به دلیل مسائل امنیتی دوست داره که برجام ادامه پیدا کنه، از اون طرف به دلیل مسائل تجاری و اقتصادی که با آمریکا داره نمیتوانه در واقع با متبادل بکنه، مثل شناگریه که نمیخواد خیس بشه، یه پارادوکسی در درون خودش داره. ما تا زمانی که پروندهمون این مدلیه و نمیتونیم برای خودمون لابی ایجاد بکنیم تو سازمانهای بین المللی، تو سازوکارهای بین المللی، آش همینه و کاسه هم همینه. یعنی تا موقعی که ما توازن رو به در واقع طرفین تجاری خودمون برنگردونیم، اصلا اروپایی احساس نمی‌کنن که دارن از خلاصه گردونه رقابت عقب میمونن. میگن آقا این مونوپول انحصاری هست دیگه، ایرانی‌ها هر کاری بکنن در نهایت چشمشون به ماست. خب میگم این ذات این هاست و طبیعیه که هی خواسته هاشون بیشتر میشه. شما زمانی که این توازن رو برگردونید تازه می‌بینید که از سطح خواسته ها کم میشه، برای اینکه می‌خوام به یه معامله برسم و این معامله رو حتما با طرف ایرانی جوش بدن. یعنی ما بعد در واقع با این روش دست تیم مذاکره کننده رو پر بکنیم، چون مذاکره و در واقع اون میز مذاکره‌ای که تیم ایرانی، حالا آقای عراقچی، آقای ظریف، هر کسی که باشه، این آخرین گام دیپلماسیه. یعنی قبل از اون شما باید دست دیپلمات رو پر بکنید. ایشون نمیتونه بره اونجا با خودکار در مقابل طرف آمریکایی بشینه، از اینها در واقع امتیازات بخواد، بعد بگه ببین من 10 تا پروژه انجام دادم، اگر شما همکاری نکنید من اینا رو ادامه میدم، کلا از این سری امتیازاتم در واقع منع میشید.
آقای عبدالله پور،
ببینید این که همه چیز به برجام گره زده شده و مثلا کار با همسایگان و کار با کشور منطقه به خاطر این انجام نشده، اینو من قبول ندارم. وگرنه در دولت نهم و دهم که مثلا برجامی وجود نداشت و شرایط تحریمی هم به این شکل نبود و درآمد ارزی خیلی زیادی هم وجود داشت، شما میبینید اصلا هیچ پروژه‌ای به نتیجه نمیرسه، فرصت طلایی صادرات گاز به کشورهای منطقه وابسته کردن اونها به ما از بین میره. بنابراین این مشکل ریشه دارتره، نمیتونیم بگیم چون مثلا برجام وجود داشت همه تلاش ها و نگاه ها معطوف به این شد. نه لزومن. حتی ببین در این مدت هم کار خوبی انجام شده. شما همین چند هفته پیش ببینید راهن خاف هرات خب با سختی های بسیار زیاد به نتیجه رسید و اولین قطار حرکت کرد. ما این تبادل رو بین ایران و افغانستان داریم، یا در واقع لازم می‌فرمایید که راهن چابهار زاهدان که مسئله ترانزیت ما رو خیلی تسهیل می‌کنه در حال اجراست. خود بندر شهید بهشتی چابهار بالاخره اجرایی شد و اینقدر مهم بود که خود افغانستان و هند رفتن با آمریکا صحبت کردن، معافیتش رو در واقع عکس کردن. اینطور نبوده که هیچ کاری هم انجام نشده باشه، انجام شده، ولی خب بالاخره شرایط بین‌المللی هم یه مقدار نامساعد بوده دیگه. یعنی همین که اشاره کردن در سالهای 95 و 96 ترافیک هیئت‌های تجاری و سیاسی و دیپلماتیک در تهران وجود داشت به نحوی که بعضن اتاق خالی در هتل تهران پیدا نمی‌شد برای اقامت اینها. خب اون موقع خیلی شرایط ساده‌تره تا موقعی که به محض اینکه مثلا آمریکا اعلام می‌کنه از برجام خارج میشه، همه شرکت‌ها می‌خوان تعهداتشون رو پس بگیرن و قراردادشون رو لغو بکنن و این اتفاقی که افتاده. الان یه مقدار فضا در کانال‌های غیر رسمی بازتر شده و طرف‌های مختلف، حالا طرف چینی، طرف اروپایی، کسایی که قبلا با ایران کار می‌کردن، ابراز علاقمندی کردن که اگر در واقع بخواد تحولات مثبتی انجام بشه برگردن. به نظرم الان این نکته‌ای که آقای پرتو می‌فرمایند الان می‌تونه در دستور کار قرار بگیره. یعنی الان اگر بخواد دوباره تبادلات تجاری ما با جامعه بین المللی دوباره برگرده به حالت عادی، اینجا باید توازن رو حتما بین شرق و غرب ایجاد بکنیم که بتونیم به صورت متوازن از کارت این دوتا استفاده بکنیم. اگر پروژه‌های بزرگی رو به غربی‌ها میدیم در صنعت نفت، در صنعت حمل و نقل اجرا بکنن، ما به ازای اون برای شرقی‌ها، برای چین و روسیه هم اینو تعریف بکنیم که به صورت متوازن این کار رو پیش ببریم و بتونیم استفاده کنیم در نهایت.
اوکی داریم.
روی این بحث نه.
روی این بحث نه. یه بحثی هم که الان پیش میاد این که توی این بحث مسیر مذاکره ما چقدر روی مواضع چین و روسیه میتونیم حساب بکنیم. بالاخره محیط بین المللی هم چین و روسیه یه زمانی علیه ما بودند، قطعنامه شورای امنیت رو اجرا کردند، رأی دادند. چون اینم بحث الان مطرح میشه، من تو شبکه‌های اجتماعی میبینم مثلا که آقا خب بالاخره ما چین و روسیه رو داریم، بریم جلو، اصلا کاری نداشته باشیم با آمریکا و اصلا وارد مذاکره نشین، چین و روسیه پشت سر ما هستن. اینو چطور میبینی؟
ببینید، ما اگر بپذیریم که محیط بین الملل محیط قدرته و کشورها بر اساس قدرتی که دارن سعی میکنن منافع خودشون رو در واقع توی همه موضوعات حداکثر بکنن، مسلما چین و روسیه هم برای رضای خدا با شما هیچ همکاری رو انجام نمیدن. یعنی این متاسفانه در واقع در ذات ما ایرانیاست که همیشه در 300 سال اخیر یه خوشبینی نسبت به سایر کشورها داشتیم. حالا مقاطع این در واقع انگلیس بوده، مقاطع آمریکا بوده، مقاطعی تبدیل به چین و روسیه شده. همواره کشورها بر اساس بلوک قدرت، یعنی چون قدرت رو پذیرفتن، میگن آقا ما بلوک بندی میکنیم تو موضوعات مختلف و سر موضوعات مختلف یارگیری میکنیم تو محیط بین الملل و بر اساس منافعمون در واقع سعی میکنیم با بقیه کشورها همکاری بکنیم. اگر ما این مسئله رو بپذیریم، به خاطر همین تاکید من روی توازن برقرار کردن، من الان توجه بکنید گفتم اگر شما مذاکره با آمریکا میخواهید، اولین گامش اینه که شما با چین و روسیه سطح روابطتون رو توسعه بدیم، برای اینکه یک بلیت مذاکره داشته باشید. اصلا یعنی این فرصت برای شما در واقع اصلا ایجاد بشه، یه پنجره باز بشه که واقعا بتونید در واقع به طرف مقابل فشار بیارید. لذاست که به نظرم حتما ما باید دوباره اون بحث توازن رو بین قدرت‌ها ببینیم و به نظرم اتفاقا شانس ما در واقع درگیر کردن چین و روسیه بیشتره، چون اینا تو منطقه ما. یعنی شما اگر ببینید، مثال میزنم سر پرونده سینکیانگ که در واقع بخش مسلمان نشینه که اویغورها در واقع مستقر هستن توی چین، خب این یک شما میخواد که چین تمام در واقع منابع انرژی، خطوط انتقال گاز و اینها از اینجا عبور میکنه و به مرکز چین میره. به شدت چینی ها علاقه دارن که در واقع مدل جمهوری اسلامی در اسلامگرایی اونجا توسعه پیدا بکنه، چون عربستان سعودی الان بیشترین سرمایه‌گذاری اونجا داره روی بحث وهابیت و یکی از دلایلی که شما تو اخبار خیلی میخونین که آقا چینیا در حال سرکوب مسلمانن، نه اینا مسلمان نیستن، اینا وهابیایین که اون خانم ربیعه قدیر رو اگه تو اینترنت دیده باشید به شدت در واقع از اویغورهای منطقه حمایت میکنه. لذاست که آقا خب وقتی که در واقع جمهوری خلق چین به ایران میگه که من علاقه دارم که نوع نگاه شما اینجا حاکم بشه، یعنی من که نمیتونم مسلمان رو از جا جمع بکنم، ولی نمیخوام افراطی باشم، خطوط انتقال گاز رو منفجر بکنم، چون الان خیلی قصای امنیتی در واقع اونجا زیاده. خب یا به مثلا طریق اولا بحث روسیه است که همواره تو سالهای مختلف دنبال سواپ نفتی بوده، دنبال اتصال با آبای گرم خلیج فارس بوده، توسعه روابطش با هند بوده. به شدت هند و روسیه در واقع دو شریکی هستند که در بینشون موانع زیادی برای همکاری هست. شما اگر در واقع این نگاه رو ببینید، چون ما با آمریکایی‌ها کمتر از این موضوعات داریم که با این که نامتوازنیم کوچکتریم، اما یه سری جاهای یه سری شریان‌ها و شهرگای دست ما باشه که بتونیم به طرف آمریکایی فشار بیاریم. اما این مسئله رو روی چین و روسیه داریم، یعنی دقیقاً برگه برنده‌ای داریم که مسئله‌مون مسئله استعمار توسط این دو تا کشور دوباره نشه، اون اتفاقی که در واقع سال‌ها در بعد از 1332 مثلا توسط آمریکایی اتفاق افتاد. به نظرم اگر در واقع بتونیم از این ظرفیت‌هامون استفاده بکنیم، که لیست طولانیه تو چه موضوعات اینا علاقه به همکاری دارن. به عنوان مثال، خب 60% انرژی جهان از خلیج فارس عبور می‌کنه، از تنگه هرمز. بیشترین واردات در واقع چین تو حوزه انرژی از خلیج فارس، یعنی همواره مسئله‌اش اتفاقا توازن بخشی و ایجاد امنیت تو تنگه هرمز، برعکس اون چیزی که ما هر سری اتفاقی میفته میگیم تنگه هرمز رو می‌بندیم. برای طرف چینی خیلی حیاتی که این اتفاق نیفته و امنیتش تامین بشه. لذا است که موضوعات زیادی هست که شما میتونید لیست بکنید، بگید طرف چینی، طرف روسی، من این موارد رو به عنوان مزیت‌های خودم شناختم، شما هنوز خیلی از اینا رو نمی‌شناسین، یعنی فقط درصد کارشناسی مونده و مسئولین اینو باور نکردن، و بعد اینها رو در واقع توی پک‌های مذاکراتی پیشنهاد بدیم، در ازاش هم بگیم چی می‌خوایم. به عنوان مثال، ما تو دوره قبلی 90 تا 92 یه تجربه‌ای داشتیم، خب یه منابع ارزی توی چین برامون ایجاد می‌شد، اینا رو مجبور بودیم یا پای فایننس بکنیم که شرکت‌های چینی بیان توی ایران پروژه عمرانی انجام بدن، یا بریم جنس بی‌کیفیت چینی وارد بکنیم. ببینید، این مقاطعی که ما ازشون درس گرفتیم، نیازی سلام دوباره برگردیم در واقع به 90 تا 92 از طرف چینی صرفا واردات کالای مصرفی در واقع کم کیفیت بخوایم. الان ما نیاز داریم به قطار پرسرعت برقی، شرکت جی بی چینی که از بهترین شرکت‌های دنیا
ما. یه زمانی چینی ها اومدن مثلا تو جنوب داشتن تو مثلا پروژه نفتی پتروشیمی ما می‌خواستن کار بکنن، بعد برجام که شد با یه خداحافظی قشنگ روانه چین کردیمشون. خب یعنی یه خورده اونا هم خیلی چیز نیستن دیگه، یعنی میگم آقا شما میایین با ما کار میکنین، بعد که یه دفعه میرین با غرب مذاکره میکنین و میبندین، دیگه ما رو فراموش میکنین. یعنی این بی‌اعتمادی هم هست دیگه.
بله دیگه، ایجاد موازنه اصلا برای همینه بله. که شما بتونید در واقع از طرف‌های مختلف تجاری به صورت متوازن استفاده بکنید و ظرفیت همشون بهره مند بشید. من متوجه میشم مثلا مدیری که در مجموعه وزارت نفت یا وزارت راه یا بخش‌های مختلف اجرایی میخواد در واقع کار بکنه، پروژه اجرا بکنه، خب به خاطر کیفیت بیشتر کار مثلا شرکت‌های غربی و کالاهای غربی ترجیحش خب استفاده از اونها هستش. اما مقتضیات سیاسی و اینجا دیگه بحث دیپلماتیکه، دیگه از بحث فنی اقتصادی خارج میشه، ایجاب میکنه که شما در این حال در واقع این کارت‌ها رو متوازن توزیع بکنید و بخشی از سبد پروژه‌های خودتون رو به شرکت‌های در واقع غیر غربی هم بدید که بتونید حتی از اونها به عنوان ابزار فشار به شرکت‌های غربی استفاده بکنید. به هر حال ما باید در واقع به این نکته توجه بکنیم که این پیوند ما با اقتصاد جهانی باید سریعتر و جدیتر اتفاق بیفته، به خصوص اگر بخواد فضای بازتری فراهم بشه در آینده. دیگه نباید فرصت سوزی بکنیم. ببینید ما از فرصت برجام هم متاسفانه نتونستیم استفاده بکنیم. در دوره بی‌نظیر، طلایی و تکرار نشدنی ایران ایر که مجوز خرید هواپیمای نو صادر شده بود از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و قراردادهایی با ایرباس و بوئینگ بسته شد برای نوسازی این ناوگان بعد از 40 سال که میتونست یک رقیب قدرتمند باشه در منطقه برای شرکت‌های ترکیه‌ای و قطری و اماراتی که تمام بازار ترانزیت هوایی منطقه رو از ما گرفتن، متاسفانه این فرصت، این پنجره‌ای که باز شده با فرصت سوزی و در واقع کندی و بی‌عملی وزارت راه و شهرسازی از دست رفت. بنابراین
البته اون موقع میگفتن که چرا هواپیما دارین میخرین، اونا هم داشتن میخریدن.
خب اونم اشتباه بود.
گفتن که چرا میخرین، اینا همون
یکی دیگه میگفتن چرا میخرید، که اون حالا به نظر من اشتباه بود. کسانی دیگری بودن میگفتن این روش خرید درست نیست و تا این پنجره بازه شما به سرعت هواپیما، حالا چه نو چه در واقع با کارکرد پایین، به صورت نقدی خرید کنید وارد کشور بکنید.
پولش و بودجهشو داشته؟
امکانش فراهم بود. بله امکانش فراهم بود و حتی فایننسورهایی هم که اومده بودن متاسفانه خیلیاشون با روی خوشی از طرف ما مواجه نشدن. خب اینها دیگه متاسفانه بخشیش به مسائل داخلی ما و فساد و اینها برمیگرده که اصلا یه مقدار سرمایه‌گذاری خارجی رو با مشکل مواجه میکنه. اینم باید در نظر داشته باشیم که مسائل داخلی ما مهمه. تا این مسائل رو حل نکنیم، سرمایه‌گذاری خارجی هم بالاخره میاد و میبینه که فضا اینطوریه، ممکنه برگرده و برگرده دیگه، برگرده پشت سرش هم نگاه نکنه. بنابراین این فضا رو باید آماده بکنیم. اگر این پیوند اتفاق بیفته، یعنی حضور در واقع کشورهای مختلف در تحت همکاری‌های اقتصادی، نه به عنوان تجارت در واقع صادرات و واردات کالا و خدمات، نه، حضور و سرمایه گذاری، حضور و سرمایه گذاری اگر اتفاق بیفته، ما انشالله این تحریم پذیر بودن ما خیلی در واقع چیز میشه، کمتر میشه و در آینده مثلا اتفاقاتی نظیر آنچه که در دولت ترامپ اتفاق افتاد رو احتمالاً دیگه شاهدش نخواهیم بود، به شرطی اینکه این کارو انجام بدیم و عملاً اینم در راهبرد در واقع خونسازی و اثرسازی تحریم ها قرار میگیره. نمونهش همون بندر چابهار بود که اشاره شد، نمونهش همین صادرات گاز به ترکیه، صادرات برق به عراق که عملاً دولت آمریکا نتونست اینا رو تحریم بکنه به خاطر نیازی که در واقع این کشورها هند، افغانستان، ترکیه و عراق داشتن نسبت به این موضوعات. هر چقدر پیوندا عمیق‌تر و در واقع بیشتر بشه، تحریم پذیری کشور هم کمتر میشه.
بله من دقیقا با این موضوع موافقم و خیلی جا در واقع برای ما این دوگانه کاذب ایجاد میشه. من همین هفته گذشته آقای دبی مصاحبه کردن، سخنگوی محترم دولت، گفتن آقا مشکل واکسن کرونا بحث FATF هست. سریع توی ذهنم اومد که الان ببین یه سری منتقد میرن میگن که نه مشکل FATF نیست و خلاصه تحریم‌های ثانویه آمریکاست و اون نمیذاره شبکه بانکی ما تجارت بکنه. ببینید مشکل نه اینه نه اون. یعنی شما وقتی دوباره این حرفو میزنین، خب طرف دولت هم میگه آها پس شما قبول دارید تحریم ثانوی است، پس ما بریم دوباره تو همین مسیر با دست خالی بریم ببینیم میتونیم در واقع چه کار بکنیم. خیلی مهمه که ما این دوگانه کاذب رو از ذهنمون پاک بکنیم. مشکل مثلا توی تبادلات بانکی، نه اینکه اصلا FATF سهم نداره، تحریم ثانوی سهم نداره، نه،
تو موضوعات مختلف به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم، الان روسیه تحریم بانکیه، تحریم روی صنعت نفتش هست خیلی جا، ولی شما میشنوی که آقا مثلا بانکای روسی در واقع دچار مشکل بشن توی تبادلات، نه خودش مثلا عضو پلنری FATF هست، تبادلات با اروپا داره، صادرات گاز میده باش در واقع توسعه تجارت داده، این همین مثال رو بحث چین هست. یعنی اینکه کشورها هیچ وقت همه تخم مرغاشون رو توی سبد نمیذارن، هیچ وقت نمیگن آقا تا FATF حل نشه هیچ کاری نمیکنیم، تو تحریم ثانوی حل نشه هیچ کاری نمیکنیم، همیشه سعی میکنن رو عناصر مدیریتی راه های جدید در واقع تمرکز بکنن و از این طریق اون نقاط ضعفشون رو بپوشونن. یعنی هر بار که در واقع شما تو مسائلی ببینید که نقاط ضعف خودتون پوشانده شده، میبینید طرف مقابل کلا اون آپشن رو در واقع از دستور خارج میکنه. نمونهش همین بحث در واقع تحریم بنزین ما بود از سال در واقع 80